بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الشهابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طوری که از محضر روایات استفاده کردیم، فقر را بر سه نوع تقسیم فرمودند. یک، فقری که شخص از متامع دنیا خب محروم شده، نیازمند هست به متامع دنیا، که اینها دو قسمند. یک، اون که از روی تنبلی و سستی تنگ دست شده، این به شدت مذموم هست، و عکس آن هم که باید انسان تولید ثروت کند، تولید امکانات کند، قوی باشد، از مسائل امکانات دنیایی در مسیر حلال خودش، در مسیر اهداف الهی و درست تأکیدات زیادی هم آمده، تا جایی که در حد بهره‌مندی از مقام مجاهدین فی سبیل الله. فقر دوم که در نفس انسان یک رذیله خطرناکی هست به نام طمع و یا حرص، که یک حالت سیری ناپذیری دارد. این نوع دوم از فقر هست، و روایاتی که آمده هست که این فقر نزدیک هست که انسان را به کفر بکشاند، این فقره که بعضن مغالطه می کنند بعضی ها و از این روایات سوء استفاده می کنند و چیزهایی می بافند که این تنگ دستی های دنیایی رو به اون نسبت بدهند و منشأ یک سری اخلال و ظلم و به مثال دیگر کنند، این هیچ ربطی به این فقر ندارد. و عرض شد که اگر صورت دوم شد، یعنی انسان با مجاهده، با فعالیت، با کوشش تمام انجام وظیفه کرد، در عین حال باز هم تنگ دست شد، عرض شد که اون دیگر بحث امتحان الهی است، و امتحان هم برای خودش و امتحان هم برای اغنیا. پس اون حساب جدای خودش رو داشته، که جلسات قبل از محضر روایات رازبانها استفاده کردیم. خدا توفیق بدهد که انشالله این جلسه این فقر نوع دوم که بسا انسان را به کفر بکشاند و یک رذیله خطرناکی هست، در نفس انسان با همه امکانات باز هم فقیر است، این چون انسانی. خب مثلا مولا علیه السلام می‌فرماید ما هدمت دین مثل البدع ولا افسد الرجل مثل التمع. هیچ چیزی نیست مانند بدعت، بدعتها، که دین را ویران کند، و هیچ چیزی مثل طمع هم نیست که انسان را فاسد کند. در یک جایی می فرماید این اردت ان تقر عینک و تنال خیر الدنیا والآخرته فقط اتمع اما فی عید الناس. اگر می خواهید در زندگی نور چشم باشه زندگی برایت و از زندگیت بهره ببرید و در خیر دنیا و آخرت برایت برسه، تو برسی به خیر دنیا و آخرت، طمعت را از آنچه در نزد دیگران هست از اون قطع بکن. در یک جایی می فرماید مولا علیه السلام اصل و شره الطمع، ریشه سیری ناپذیری اون رذیله طمع هست. در جایی حضرت می فرماید ثمرت الطمع الشقاء، نتیجه طمع شقاوت، بدبختی است که انسان نمی داند این او را به کجاها خواهد کشاند، این حرارت سوزناک. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ایاک و طمع فانه فقر حاضر. مواظب مواظب الخطر از این طمع، که البته او همون فقر نقدن خودش فقره، این که شما با همه امکانات حتی احساس فقر میکنید این خطرناک است. مولا علیه السلام میفرماید ثمرت الطمع ذل الدنیا والآخره، نتیجه طمع ذلیل شدن در زبون شدن هست انسان آخرش، هم در دنیا و هم در آخرت. در یک جایی می فرماید مولا علیه السلام الحرص احر من النار، حرص یک رذیله کثیفیست که از آتش سوزناشتره. انسان اگر گرفتار آن شد و نتوانست از اول اون را جلوگیری بکند، هر چه درشت بشه درشت بشود. در یک جایی می فرماید رب حریص قتله حرصه، ای بسا آدم حریصی که آخر سرانجامش همون حرص او را به کشتن می دهد. در یه جایی می فرماید لا حیاء الحریص، این حرارت حرص گاهی به جایی می رسد که انسان دیگر عقلش بالاخره از کار می افتد و دست به کارهای حریم شکنی می زند که شاید خودش هم متوجه نیست. در جایی از مولا علیه السلام سوال می شود ای ذل اذل، حضرت می فرماید الحرص و الدنیا. در روایت دیگر می فرماید الحرص و یذل و یشقی. در جایی می فرماید مولا علیه السلام، الحریصو فقیرون ولو ملک دنیا به حذافیرها. این رزیلش دارد، این فقیر یعنی این، ولو اینکه همه دنیا هم مال او باشد. یک چیزی که از روانشناسی حالا حضرت می فرماید الحرسو مفقرتون، در یک جایی می فرماید بله، الحرسو علامت الفقر، در یه جایی فرماید کل حریسن فقیر، در جایی فرماید الحرسو علامت الاشقیا، در جایی فرماید اشقاکم احرسکم، در جایی می فرماید بله مولا علیه السلام وقد سئل عن الحرص ما هو هو طلب القلیل به اضاعت الكثير. اینا هیچ کار آدم رو به جایی میرساند چین عقل آنچنان از کار میفتد که در برنامزی هایش آنطوری قاطی میکند، یه وقت متوسط نیست که یک نعمت های بزرگی رو از دست داده به خاطر اون طمع که به چیز ناچیز پیدا کرده، بعدها تازه حالا به هوش میاد که چه با خودش چه جنایتی کرده، چه ظلمی کرده. بعد مطالب مفصل هست در این قسمت که اجمالاً پس معنای فقر آنچه می‌فرمایند نزدیک است انسان را به کفر بکشاند، این فقر هست. و بخش سوم از فقر که انشاءالله خدا توفیق بدهد جلسات بعد از روایتش استفاده بکنیم، اون همون فقریست که حضرت به اون افتخار میکند. اون چه فقری هست که حضرت افتخار میکند؟ ما به لحاظ توجه به پیرامون خود از توجه به حقیقت خودمان محروم شده ایم، در حالی که اگر یه کمی خلوت بکنیم و جدی جدی در خودمان تفکر بکنیم، خیلی بدیهی هست که من نه تنها فقیرم بلکه واقعا هیچی نیستم. این البته مسائل مراقب محاسبه، مسائل ذکر، مسائل توسل و دستورات ویژه که بزرگان در تربیت نفس می فرمایند مجموعه اونها هم کمک خواهد کرد که انسان خودش تو خودش فرو بره. ما مثلا خیلی راحت متوجه میشیم یه پارچه رو داریم، میبینم بلد نیستم این رو لباس بدوزم، میبرم شه آقای خیاط، وقتی به تنم میکنه قشنگ میبینم که اینه من بلد نبودم، آقای خیاط رو به من اینجوری دوختات به من، ساختمانی رو میخوام من میدونم که بلد نیستم دوتا آجر رو هم بگذارم، این آقای مهندس، آقای معمار این ساختمان را چی درست شرط مردان نشستم، قشنگ متوسط میشم. اما چرا متوسط نمیشم؟ که آخه این چشم رو من خودم به خودم ندادم چه؟ و کجا رفتم؟ یه کارگاهی چشمی درست شردم، گذاشتم اینجا شد چشم من. خیلی واضحه چه؟ این گوشه هایم رو مگه خودم درست شردم، چسبوندم اونجا؟ کجا این؟ یه کارگاهی جایی رفتم گوشی درست شردم، مثل دستکش نیست که خودم بافتم انداخت حالا خودم درست شدم. آخه این دست رو انگشتاره کدومشو من درست شدم؟ اینجا گذاشتم ریختم و گذاشتم دست منه. خیلی بدهیه چین. بالاخره درست شده دیگه. واقعیت این است شلن دست دارم من، با این استفاده میکنم. واقعیت این است که خیلی بهش عشق میورزم، اگه نشه وحشت میکنم و بین دست رو میبریم. حالا این دست به این اهمیت کجاشم؟ خودم به خودم درست شدم گذاشتم اینجا، میگم خودم. زبانم رو همه بلبل زبانی میکنم، هر سه دلم میخواد میخورم با اون مزه گفتار همه چی. خودم درست شدم اونجا، نصب شدم الان تو دهانم، زبانم خودم درست شدم. باید بگم که دلم میخواد بردارم به نظم اونور، دلم میخوام یه طور دیگه درست بکنم، دلم میخواد مثلا دندونها رو به شکل دیگه در کجاش میکنه اختیار دارم. من چی دارم که به اون بگم من و مال من و اینطور؟ و خیلی جالبه، خدای متعال حتی ساختار ما رو زوری ساخته که اینقدر با این ساختار من ما رو میکوبت و له میکنه و هیچ میکنه، منتها من توسعه نمی کنم. اگر متوسط باشم میبینم که خدا چقدر دارد ما رو، میگه هیچ. چی داره؟ میگه هیچ. پلکه ها، موهای کوچولو. حتی یک دونه اون پلک رو خودم به خودم اونجا نصب نکردم که بگم که ها اینشو خودم دیگه درست شردم. دستشو درد نکنم، اینه دیگه خودم چه ساختم گذاشتم اونجا یک دونش رو. اصلا چه میفهمم که این چهار تا مو اینجا داره، چه قدرتی داره، چه نقشی داره، چه کارها داره میکنه؟ این همه بدنم، مویم، سرم، اینا میریزه، میبرم، اینا همونم که همونه هستند. از همه هم کارشون شگفت‌انگیزتر. کدومش رو میگید؟ ناخن کدوم رو خودم به خودم اینجا نصب کردم؟ بگم شما بی نیاز هستم مثلا از این انگشته ها، لااقل از این انگشته ها بی نیاز هستم. آدم یه خورده انسان وقتی عمق فکر بکند ببینه دیگه چی مونده که بگه مال خودمه، چی مونده که احساس نکند که الحق اینو به من چی دادند. وقتی دادن که خودم هم نمیدانستم به همچون چیزی احتیاج دارم، نیازمندم. یک وقت من چیزی نیازمندم، بعد میفهمم میرم دنبالش. حالا یه حرفیه مثلا، اینا وقتی که من نمیدونستم به من دادند، چقدر رحمت واسعه، چقدر شرمندگی. حالا ما یه جا مثلا مهمون بریم، اونجا صاحبخونه مثلا منطقه رو خوب میشناسه، ببینم تو ساک من یه چیزی گذاشته که من نمیدونستم لازم خواهد شد توی منطقه، چه احساسی پیدا میکنم؟ میگم واقعا این بزرگوار چقدر دیگه تو فکر من بوده، چقدر عنایت داشته. یه چیزی که اصلا من نمیدونستم اونو به من از قبل عنایت کرده، فورا احساس میکنم. خب کدوم از اینها رو من تا حالا دقت کردم که واقعا الحق من وقتیش اینها رو نمیدونستم نیاز دارم به من داده؟ اینهایش بعد 20 سال دیگه بعد این دنیا لازم خواهم شد اون موقع به من داده بوده، نمیدونستم اینها رو چه. حالا این بینش به این عمق فرو بره در انسان، خب اونگاه اون من موهومی که کنار رفت دیگه چی مونده که میگه من مال من، من چی؟ آقا من خیلی اندیشمند فوق العاده ای که اختراعات من اکتشافات من فلان. خب بابا یه لحظه متوسل این که اگه این چشم رو نداشتم، نور نبود، من کجا از میکروسکوپ استفاده می کردم گفتم فلان چیز رو کشف کردم؟ میکروسکوپ، خود میکروسکوپ رو میجم که واقعا این چیه، مهندس چیز جالبی درست کرده، چیز جالبی درست کرده، الان با اون چقدر چیزها کشف میشه، چقدر چیزها، جیاهان، ساختمان جیاهان، چیزها، قطرات آب، مولکول‌ها، چیها و چیها دارد. واقعا میکروسکوپ چه چیز جالبیه، چه مهندس با مغزیه. یه بارم نمیگم که آخه نور نبود، میکروسکوپ یعنی چی؟ یعنی نور، یعنی چی؟ اصلا مغز این آقای مهندس نبود این قطعات میکروسکوپ رو بزن که بیان بپیسونه، میزد تو کله خودشو میکشت. با چی رو درست شد این شده؟ اصلا اونا دیگه نمیگم. چرا یک نفر مثلا به من مثلا یه بنزین رو مثلا لطف کرده دادون قبول میکنه، به بقیه خیلی من یکی خود ماشین رو به من هدیه کرده حسابش نمیارم؟ چقدر عجیبه این. خب این چشم رو به من داده، این برام تنبه جدیست اتفاقا، این نیاز مرا تنبه میدهد، این نیاز مرا توجه میدهد، این نیاز مرا فکر مرا به کار میاندازه، این نیاز غفلت مرا به هم میریزه، پاره میکنه، این نیاز فکر مرا باز میکند، این نیاز دارد. چه نعمت بزرگی شد خدایا این احساس نیاز. و اگر انسان اینطور متوسط باشه که ننشه من نیاز من دم، احساس کنه چه اصلا سراسر نیاز شد دیگه، سراسر شد خود نیاز، حتی خود من هم شد یک نیاز. خب من چلا میگه من هستم، من نیاز دارم، خود اون هم این احساس فقر الفخری انسان رو مسیر زندگیشو کلن عوض میکنه دیگه. تمام خب چطور میشه آقای تعمیرکار بزرگواری مثلا این گوشی من رو مثلا یه زاشو درست میکنه، میگن خیلی ممنون واقعا من مونده بودم تمام درسم برنامه هم، یه نفر رو به من هدیه کنه، خب بگم که اصلا چی؟ خب یه کسی که قوانین رو او داده همه مال اوست، این رو احساس نکنم، چشمم مریض بشه فورم بگم آقای پزشک خیلی تشکر میکنم، گوشم مریض بود از صبح درد دندان نمیخوابیدم، درد کلیه نمیخوابیدم، شما زحمت کشیدید خیلی تشکر میکنیم، چه پزشک فلان. خب من 40 سال با این کلیه زندگی میکنم، چرا یه بارم نمیگم چی این کلیه؟ خودم کرده چه من بفهمم این نیازم رو، چشم کنم خودم به خودم، توسط کنم که عجب منم یه کلیه دارم، کلیه گذر اخلال پیدا کنه چه میشه ها، زندگی چه وضعی پیدا میکند، این برایم باز بشه. پس معنای بلا، معنای این چه خدای متعال به من تنبه میدهد، میخواهد هی توجه بده به این غفلت خطرناکی که منو گرفتار کرده. وقتی این هر مقدار باز میشه، اون من موهومه میریزه، هر سو میریزه، انسان تازه معنای زندگی براش باز میشه. یعنی چی؟ یه فخر بزرگیست برای انسان دیگه، عامل چه نعمت بزرگی. خب انشالله از خود روایات آیاتش اون معنای این فقر رو حالا فرصت شد در جلسه بعد استفاده میکنیم. خب مسئله انتخابات که جلسه قبل خیلی مطالب بحث شد و عرض شد که مسئله انتخابات و هر مسئله دیگری در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و نظام ولایی حسابش فراتر از مسائل سیاسی بازی و سیاسی کاری و این قضایاش در دنیا سیاست بازان با اون مردم رو مشغول خودشون کرده اند. ما در یک مسیر الهی و مذهبی و دینی زندگی داریم که از اول پیامبران حضرت آدم باشد این ملعون نگذاشته و نمیگذارد خط سیر حکومت انبیا راه بیفتد و سلاطین و شیاطین انسی جنی حزب شیطان اینا دائما به شکل‌های مختلف در برابر راه انبیا علیه السلام ایستاده‌اند و به شکل‌های مختلف حتی می‌بینیم که به فرمایش قرآن اینقدر اینها گستاخ هستند و کینه‌توز هستند که به بیت مبارک بعضی از پیامبران هم نفوذ می‌کنند و اونجا مشکل تراشی می‌کنند. جریان خود حضرت آدم در قضیه هابیل و قابیل، جریان حضرت یعقوب، جریان عرض کنم خود حضرت موسی و جریانات دیگری که اولیا و اوصیا علیهم السلام با اون مواجه بودند. اصلا مسئله این نیست که ما در این عالم اون چه دلمون میخواد بهش برسیم و اون میشود یک حکومت موفق، چون حکومت موفق آن نیست که امیال نفسانی ما رو تأمین بکند و خوشمون بیاد. یک سخنران یه زیر صحبت بکنه که موافق شبهات ما باشد، یا ما این آقا روشن فکره، این آقا خیلی مثلا سخنرانی مثلا چی شد، مثلا به دلمون مثلا مطابق شبهاتی که ما داریم سخنرانی که نموافق میل من است، بیدار کننده فکر من باشد، من رو به دردم توجه بده و داروشو در کنارش بدهد و با استفاده آن دارو از این دردی که نزاد پیدا کردم اون مطلوب و هدف هستش. حکومت و به اصطلاح مدیریت نه آن است که برای من یک طویله و یک آغل سرسبز و یک آب هوای مناسب حال خودم و من دیگه به گوسفندان دیگه فخر کنم که آقا من خوشا به حال ما، تفلک شما ها مونده تو سرما. زندگیمون حکومت آن است که سالهای سال رسوب دادن انحرافات رو در افکار و فرهنگ انسان ها به جامعه، هزاران سال و انسان ها رو انگار مست کردند با اون شیطنت های پیچیده. نمونهشو قرآن می فرماید، ما نمیگیم، قرآن داره می فرماید. فرماد خیلی هم تصویر جالب باز میکنه میکشین زا، چقدر تصویر زیبا دقیق حضرت موسی علیه السلام رو با فرعون، خب قضایاش رو باز میکند. حضرت موسی قومی رو نجات میدهد که با همه وجود آن قوم با همه وجودشون قلدری و ظلم و جنایات فرعون رو با همه وجودشون دیگه زندگی می کردند. این چیز خیلی واضحی بوده، قرآن داره اینها رو. مردها رو می کشتن، زنها رو نگه می داشتند. انا ربکم الاعلا، کسی جرأت نداشت بدون اجازه جلوی آستانه در اطراف کاخ فرعون کسی جرأت نداشته اطراف کاخ فرعون بیاد. حالا بگذاریم که خود بخواد تو کاخ فرعون بخواد برید، اطرافش نمیتونست، جرأت نداشت. خب یه همچه حکومتی با اونچنان ظلمی با اون شرایطی، انا ربکم الاعلا. حالا نکته لطیف دقیق قرآنی اینجاست. حالا اینجور آدم ها خب با اون همه خون دل های حضرت موسی خب نجات پیدا می کنند. عزیزان به زحمتتون زمان معذب می شن جلو تش برم با یه صلواتی ببخشید من خیلی عزم خوبی بارم. خب با این فضا حضرت موسی خب اینها رو نجات میده به فضل الهی. خیلی عجیبه تا جایی که حتی به خدا چه جور دارد این اتمام حجت های خیلی خیلی قوی. خب رسیدن کنار آب رود که امکان نداره رد بشن از اونجا، خب لشکر و فرعون میاد رنجشو میپرد دلشون میتپد دیگه، آخرین لحظات ذلت خودشون دادی که مشاهده میکنن شما هیچی نیستیم، مرس از فرعونه، قدرت فرعونه. بازم بالاخره خب اون نکته آخر، خب هر سه آدم پوست کلفتی باشد هر سه نفهمی باشد دیگه میبینه که قدرت خدا اینجا چه کرده، چه کرد قدرت خدا، آب جاده شد، همه رفتند. بعد اونور رسیدند فرعون با همه لشکر، آن قلدره انا ربکم اعلا تو آب با پای خودش، چقدر ذلیلانه در محضر خدای حضرت موسی غرق شدند. جنازه ها چی شد اینا رو دیدن دیگه. خب سوال اینه چطور شد یه خورده راه رفته بودند یه بت پرستان اونجا دیدند گفتن یا موسی میشه از این بت ها که اونها داره ما هم مثلا یک طمع بود. حضرت موسی چی بگد به اینا، چی بگد؟ این سوال چه سوالی از حضرت موسی میکنند؟ این چه درخواستی از حضرت موسی میکنند؟ این چی رو میخواد نشون بده؟ بیانگر چه حقیقتیه؟ غیر از این است که فرعون نه فقط در زمان خودش قلدری کرده بلکه انسانها را طوری از بیخوبون از ریشه روحشون موجودیتشون رو به اصطلاح مسخ کرده، رسوب داده فرهنگ بت‌پرستی رو. با همه این همه اتمام حجت و حقایق و مشاهده قدرت حضرت موسی باز برمیگرده به اون وضع اولی که ولا فرعون هم نیست. خیلی مطلب دقیق قرآنی است این از جامعه شناسی. این نکته است که خیلی باید روش اندیشه کرد. با وجود اینکه فرعون رو دیدن خدای اعظمشون با اون ذلت با همه این چیز این همه ظلم به اونها، عوض تشکر از حضرت موسی اول که بریم دنبال یا موسی خدا چی میگه بیشتر بشناسیم. یا موسی خدا چی میگی، ما چه کار کنیم الان در این راستا؟ چی شده که یک دفعه خبری نشده این تو بلافاصله برگردی بون؟ چون دیگه مسخ شده، عقلی باقی نمونده، اون فطرتی باقی نمونده که بیاد چیزی به این بدیهی رو دیگه بگید. من حضرت موسی چه سختی ها تحمل میکند، خیلی جاهلی، چی بگه دیگه، چهار کنید نه دیکتاتور نیستشه شمشیر بشه، حالا که شما اینطور بریزین همه تو دیگه از تیغ بگذراند از شدت خشم، شما این همه همتون موجوداتید، پیامبر خدا سراسر رحمت، حضرت موسی چه گوسفند رو میرمد آنطور، میگیره اون رو با مهربانی، گوسفند کجا داره میری، گرگ تکه تکه میکنه، کجا فرار میکنی؟ حضرت موسی رحمت، ببینین شیطان ملعون چه کار کرده، چه قدرت را در برابر چه قدرتی قرار داده، چه حکومتی رو در برابر چه حکومتی قرار داده. حکومت حضرت موسی میخواهد انسانها رو میخواهد بکشه به حضرت رب العالمین، اینا رو اون چنان رسوب دادند، این فرهنگ کثیف سنگین رو در تار و پود این انسان بیچاره، باز تب ثانویه شده، انگار شده تب ثانویه، بسید چه طبیعی شده اسم براش. حالا بگذاریم قضیه سامری و امثالنا، اینا همه هشدارهای عجیبیست، بگذاریم بلعم با او، اینا از کجا ریشه میگیرد؟ از جایی که فرعون نه فقط حکومت کرده، فرعون کاری کرده با اون راهنمایی های ابلیس ملعون، اصلا انسان ها رو تب ثانویه درست شده برای اون چیز. چه سخته است که دیگر این تب ثانویه دوباره برگردد به اون فضای. بنابراین ما اگر ماهیت انقلاب رو بشناسیم، افقها رو بشناسیم، اهداف رو بشناسیم، سختی های راه انبیاء علیهم السلام در تربیت انسان ها بشناسیم و افقهای فرامادی راه مدیریت ولایت رو بشناسیم، و یه افق فکری دیگری ما باز میکند، یک حساب دیگر ما باز میکند، و ما با اون نگاه یک احساس وظیفه خاصی ایجاد میکند، چه این مسئله فراتر از اون مسائلی است که خب اصلا کار اینا همیشه همینجور بوده، طول تاریخ همینطور بوده. تو قرآن میفرماید دیگه، تو سوره یاسین که آیه رو از عزیزان بخونه استفاده میکنیم، به اون پیامبران اونها میگن رسای گمشون، ما شما رو به فال بد میگیریم، اومدید تو جامعه ما، تو قوم ما، از وقت شما اومدید گهد سالی شد، چی شد، چی شد، چی شد. میفرمان پیامبر اون قوم میگه که این فال بد میگیریم مال خودتونه، چرا نمیگید فلان گناه ها رو کردیم، فلان خطا ها رو کردیم، فلان کسافات رو کردیم، حالا این شد، چرا اینو نمیگید؟ بگید ما اومدیم اینها را نجاتتون بده، من فال بد میزنه چه اومدم براتون. سوره یاسینه دیگه این، لن تطیرنا لنرجمن نکومی، همچون آیه ایه. بعد گلدرانه میگن که دست اینا ور ندارید، ما لیمسن نکوم منا الى آخر آیه، تهدید میکنند. پس بنابراین مسئله الان بینش هست، مسئله اعتقادات هست، مسئله ادامه راه انبیاء علیهم السلام هست، مسئله پیچیدگی های شیاطین انسی و جنی در برابر آن نور الهی که میخواهد انشاءالله طلوع کند و مسئله مشکلاتی در برابر زمین سازان ظهور حضرت، مسائلی که انشاءالله خدا به احترام خانم فاطمه معصومه سلام علیها خودش عنایت کند. امتحانات که در آخر زمان هست، ایمان ما را، ایمان مؤمنین را، ایمان ملت امت اسلامی را انشاءالله تعالی روز افسون کند، قدرت ایمان را و در برابر توطئه ها ما را بصیرت عطا بفرماید. با سلامتی و طول عمر با عزت رهبر عظیم الشأن من و همه خدمتگزاران مخلص اسلام و نابودی دشمنان اسلام و مخصوصا اسرائیل، آمریکا، انگلیس و همه توطئه‌گران و نوشران اونها برای تعجیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام صلواتی ختم کنیم.
آمین.
صلوات الله علیه و آله و سلم.